فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین چهارم، آراء و نظریه ها درباره نفس. در عین قبلی بحث در مورد اثبات وجود نفس بود. به این معنا که نفس من حیث و هی نفس، که ما غیر از بدن یه چیزی داریم به نام نفس، اینو اثبات کردیم. ولی از ماهیت نفس هنوز بحثی به میون نیاوردیم که این نفس چه جور موجودیه، اقتضائش چیه، چه اقتضائاتی داره، چه جور ماهیتی داره. منتها قبل از این که حالا وارد بحث اصطلاحاً ماهیت نفس بشیم، آرا و نظریاتی که در مورد نفس گفته شده، چون نفس انسانی از جمله مسائلیه که از دیرباز پیرامونش بحث بوده، چون انسان همیشه متوجه این مطلب بوده که یه روزی میمیره و این مسئله فکرش رو مشغول میکرده که خب من با مردن چه میشوم؟ این من با مردن چه اتفاقی براش میفته؟ لذا شناخت نفس براش خیلی مهم بوده. به همین دلیل تو همین آرا و نظریات که در همین قسمت مطرح شده، شما میبینید جناب ارسطو که الان 2000 سال از زمان ارسطو میگذره، آرا و نظریاتی مال قدمای خودش رو پیش میاره، یعنی مال افرادی که مثلا 1000 سال قبل از ارسطو بوده اند، که نظریاتی داده اند، آرایی داده اند، که خب این نظریات و آرایی که داده شده همینجا مطلب رو میخونیم. بعضیاش که خب باطله، در بطلانش حرفی نداریم، چون بحث میکنیم، استدلال میاریم، در بطلانش حرفی نیست. اما بعضی ها مطلب جوریه که اون تبیین شدنش مشکل داشته، مخصوصا که وقتی یک سخنی ترجمه میشه به زبان دیگه‌ای، گاهی وقت خوب مطلب مفهوم نمیشه، تفهیم نمیشه، گاهی وقت خوب مطلب نمیرسه، یعنی اون مراد اون مؤلف در ترجمه، حتی در خود تألیف، در خود نوشتن، گاهی وقت خیلی از کسایی که کتاب نوشتن مجبور شدن تعلیقه به کتاب خودشون بنویسن، تحشیه کنن، یعنی بیان بگن اینجا ما مرادمون اینه از این کلام. چرا؟ چون اون مطلبی که گفته دیگران درست درک نکردن، مجبور شده تعلیقه بنویسه. حالا شما اینو در نظر بگیرید که این بره به یه زبان دیگه‌ای، زمانهایی از روش بگذره، خب مسلماً حرف گاهی میپیچه، پیچیده میشه بحث. که اینجا حالا آرا و نظریاتی که آقا جان در این عین شرح این عین جمع آوری کردن، خودش در حد یک رساله است. شما شرح این عینو مطالعه کنید، میبینید اصلا میتونه خودش به عنوان یه رساله‌ای مجزا در مورد آرا و نظریاتی که در مورد نفس داده شده اصلا در بیاد. منتها از اونجایی که ما دنبال حق میگردیم که حق چیه، حالا این نظریاتی که گفته شده خوب انسان بدونه که اگر یه موقع بعدن هم شنید مطلب رو دونسته باشه. اما ما میخواییم بدونیم نفس ماهیتش چیه اصلا، با استدلال درک کنیم. ولی اینجا الان منظور نظریاتیه که از قدیم و جدید در مورد نفس گفته شده، و شما وقتی دقت میکنید در این آراء میبینید بسیاری از نظریاتی که الان تو این عصر در مورد نفس مادیون دارن میگن، همینها رو 3000 سال پیش هم عده‌ای میگفتن. یعنی چیز جدیدی نیست. وقتی انسان این مباحث رو مطالعه میکنه، بعد سراغ کتب عصر خودش میره، میبینه همین نظریات رو 2000 سال پیش هم مطرح میکردن اونا. خب میفرماد برخی بران رفته اند که در بیان حقیقت نفس 14 مذهب و رأی موجود است. 14 تا نظریه مجزا از هم وجود داره و برخی دیگر آن را بیش از 40 قول دانسته اند. در اینجا لطف کنن اون عزیزانی که کتاب دستشونه صفحه 179 رو، حالا با این چاپی که بنده دارم نمیدونم چاپ دیگه، صفحه 179 اون پاراگراف های آخر که میفرماد محقق فاضل ابوالحسن علی ابن احمد ابی وردی در گذشته به سال 966 در اواخر کتاب روضت الجنان میگوید، 176 از اون عزیزانی که چاپشون متفاوته، ایشون صاحب روضت الجنان میفرماید مراد از نفس همان است که او را به لفظ من اشاره می نمایند و آرا و مذاهب در آن بس متباعد و متباین است. آرا و نظریاتی که داده خیلی مختلفه در این زمینه، که ایشون اون 14 قول رو اینجا میارن و حکمای دیگه هم که نقل قول کردن معمولا از همین روضت الجنان نقل قول کردن، که حالا ما این آراء رو میخونیم. اون 40 رأی دیگه هم که گفته شده معمولا برگشت به همین 14 تا داره، اصلش یکیه. یعنی در اصل بخوایم حساب کنیم آرا و نظریاتی که در مورد نفس 2-3 قوله کلیش. یکی اینی که نفس رو مادی میدونه، یکیش اینه که نفس رو مادی میدونه. حالا یه موقع میگه خونه، یه موقع میگه اجزای اصلی و لایتجزیه، یا میگه اعصابه، میگه مزاجه، یه موقع نه جسم لطیف میدونه، مثل روح بخاری. روح بخاری اون روحیه که در بدن ساری و جاریه، که اون رو نفس میدونن. و بعضی هم مجرد از ماده میدونن. یعنی 3 قول در کلیتشه، منتها حال و جزئیاتش رو تو این 14 تا و بعد اون 40 تا و حتی بیشتر در اون 100 قولی که گفته شده، این 14 تا رو بخونیم تا بریم سراغ بحث. خب یک، نفس همان هیکل محسوس می باشد که از آن به بدن تعبیر می کنند ولا غیر. میگه نفس فقط همون بدنه. این نظریه خیلی ها که در همین عصر هم هستن و اینها میگن خب انسان همین بدنه، این بدن وقتی نابود شد یعنی انسان نیست شده. این نظریه رو تو قرآن هم میبینیم. که آیه قرآن میفرماد، سوال میکنه طرف که من یحیی العظام وهی رمیم، چه کسی این استخونهای پوسیده را زنده میکند؟ چرا این سوالو میپرسه؟ چون انسان رو همین استخون و جسم میدونه. دقت فرمودید؟ انسانیت انسان این بدن هیکل محسوس میدونه که اینجوری سوال میکنه. این گمان بسیاری از متکلمان است. خب این نظریه یکی کفار قائل به اینن، یکی عده‌ای از متکلمان. متکلم کیه؟ علم کلام، شنیدید، علمیه که در مورد اصول عقاید بحث میکنه، منتها نه مثل فلسفه. مباحثش با فلسفه مشترکه، طریقه بحث کردنش فرق میکنه. یعنی یه مسئله‌ای که در شریعت اومده عنوان شده رو براش استدلال میتراشه. و علم کلام در قدیم خیلی بگیم اصلا بی آبرو بود و خواجه نصیر طوسی بود که به علم کلام آبرو داد، چون خودش فیلسوفی بود متکلم که علم کلام رو آورد سر و سامانی بهش داد، استدلال ها رو درست کرد. و الا یک مطالبی در علم کلام انسان میبینه که همون عرض کردم، بعضیاشون میگن خداوند مثل یک جوون خوشگل در باب توحید، مثلا در باب معاد چی میگن؟ میگه خب انسان همین هیکل محسوسه. خب میگیم خب آقا وقتی بمیره که این اگه هیکل محسوس باشه که نابود میشه. میگه خب بله نابود میشه. بعد میگیم پس قیامت و عالم آخرت و اینا چی میشه؟ میگه خب یه روزی میاد خداوند اینو، این بدن رو دوباره درست میکنه، سرهم میکنه. میگیم اگر اینجوریه که اشکال اعاده معدوم پیش میاد، مشکل شبهه آکل و معکول پیش میاد، چندین شبهه هست که وارد شده بر همینها، چون نمیدونن چیه داستان. اونها میگن انسان همین هیکله، اون نفس با نابود شدنش هم انسان نابود میشه، بعد دوباره خداوند این انسانو بود میکنه. یعنی بود میکنه این اجزا رو میچسبونه سر هم، که در مباحث آغاز و انجام و اینها اگر عزیزان گوش کرده باشن اون مباحث رو، خیلی در این زمینها بحثایی کردیم. بعدن هم انشاءالله حالا در باب معاد اینها پیش میاد. که الان هم این سلفی ها، این وهابی ها همین جور قائلن. اینا میگن انسان وقتی مرد تموم شد رفت. برای چی میگن توسل شرکه؟ میگن این مرده تموم شده رفته. حتی پیغمبر خدا، شما چی میخوایید از این استخونهای پوک؟ چون قائل به نفس نیستن، که قائل به روح نیستن. میگن انسان این جسمه، جسمم که پودر شد تموم شد رفت این انسان. حالا یه روزی خدا میاد اینا رو زنده میکنه. این قائلن، یعنی عالم آخرتی قائل نیستن که انسان با مردن به عالم آخرت منتقل بشه، حیات برزخی داره و الی آخر. معادی قائلن برای خودشون به این صورت که یه روزی خدا دوباره اینا رو حیات میبخشه بهشون. و این مغایر آیات و روایات این نظریه، از نظر علم کلام هم که بخوایم بحث کنیم، این نظریه خودش با آیات و روایات نمیخونه، چون ما آیات و روایات دال بر اینه که انسان هست، انسان با مردن نابود نمیشه، این جسم رو رها میکنه، جسم دیگه ای داره، جسم برزخی که با او زندگی میکنه، حیات داره تا حالا اون مرتبه قیامت قیام کنه براش. دوم، نفس همان قلب است، یعنی عضوی گوشتی مخصوص. قلبم که میگیم این قلب سنوبری رو میگه، میگه اون منی که تو میگی من، این قلب جنابالیه. دلیلی هم میاره که اگه این قلب از کار بیفته تو میمیری، پس تو این من، این قلبه. نظریه سوم میگه نفس همان دماغ است. دماغ یعنی مغز، دماغ یعنی مغز. این که ما قدیمی ها میگفتن دماغتون چاقه، یعنی چاق یعنی آماده، میگن یه قلیون چاق کن، چاق یعنی آماده، گوسفند چاق شده یعنی آماده کشتن شده. دماغتون چاقه یعنی مغزت آماده است، روبراهه. بعضی ها فهم میکنن دماغتون چاقه یعنی بینیتون کلفته، که یکی از مستشرقین اروپایی آمده بود ایران، میگه اینا وقتی میخوام با هم احوال پرسی کنن، حال بپرسن، از همدیگه میپرسن بینیت کلفته، چون نمیدونست دماغتون چاقه یعنی چی. اگر ما به دماغ میگیم دماغ، چون ارتباط داره با مغز، به دماغ میگیم رعایت میکنیم، مثلا اسم بینی رو نمیارن. خب پس یه نظریه هم میگه این منی که شما میگی مغز شماست، که اینا رو یکی یکی استدلالاتش برای ابطال اینا میاریم که نه مغز منه، نه قلب منه. من بعضی امور رو با مغزم ادراک میکنم. مثلا شما وقتی تفکر میکنید درک میکنی، با مغز تفکر میکنی، پایگاه تفکر تازه. ولی وقتی کسی رو دوست داری، با مغز دوست داری، دوست داشتن رو کجا احساس میکنی؟ تو قلبت. دشمنی رو کجا احساس میکنی؟ تو قلبت. یعنی قلب ادراکاتی داره، مغزم ادراکات، نه اینکه خودشون تازه اینا ادراک داشته باشن، اینا وسیلن برای اینکه نفس ادراک کنه. پایگاه های احساسی هن برای نفس. نظریه چهارم، نفس اجزای لایتجزایی است در قلب، و این مذهب نظام است. نظامم از متکلمین معتزلی مشربه، میگه اجزای لایتجزا. جزء لایتجزا یکی از نظریات یونان باستانه، که اصل نظریش مربوط به زیموقراتیسه. چی میگه حالا زیموقراتیس؟ اون نظریه چیه؟ بعد این چی داره میگه حالا؟ اون اصل نظریه زیموقراتیس میگه این عالم از چی درست شده؟ بحث بود در یونان قدیم، در فلسفه بحثه که خب این عالم از چی درست شده؟ میگیم از ذرات کوچکتر. میگیم اون ذره رو میشه خورد کرد؟ میگیم بله. خب اون ذره خورد شده از چی درست شده؟ از ذرات ریستر. ریستر تا کجا میتونیم ریز کنیم؟ این یه بحث خودش خیلی مفصلی داره که سر از حرکت جوهری در میاریم. اما یکی از نظریاتی که در یونان باستان بود مال زیموقراتیس بود، میگفت ذرات لایتجزا که قابل انقسام نیستن، قابل انقسام دیگه نیستن، که بعضی ها گفتن منظورش اتم بوده، حالا اون بحث ذرات لایتجزا اونه در فلسفه. ایشون میگه نظریه داده برای خودش، میگه نفس چیه؟ میگه یه ذرات لایتجزایی هست که در قلب انسانه، اون نفسه. چون نرسیده چیه داستان. میدونید چرا اینو میگه؟ چرا میگه اون اجزای لایتجزا؟ میگیم یعنی اون پیش خودش اینجوری تصور میکنه، میگه اگر من بگم این من، این بدنه، خب طرف دستاش قطع بشه، باز اون منش هست. اگر پاهاشم قطع بشه، باز اون منش هست. پس این دست و پا جز اون من نمیتونه باشه. خب حالا کتف طرفم در بیاریم، مثلا استخون کتفشم در بیاریم، باز اون منش هست. کلیه طرفم در بیاریم، باز اون من هست. میگه خب پس این من کدومه، کجاست؟ اومده برای خودش یه جوری تو خیال خودش میگه پس یه جزء خیلی کوچولویه که اون دیگه قابل بریدن نیست، اون باید نفس باشه. چون نرسیده به داستان که حالا عرض میکنیم. پنجم، نفس عبارت میباشد از اعضای اصلیه که تولدش از منیست. میگه که نفس یه سلول هاییه که در خود اون منی وجود داشته، که شما بزرگم که شدی، جسمت هم که بزرگ شده، اون سلول ها با همون منی از اول تو وجود تو بوده. حالا فکر نمی کنه خب آقا این سلول هایی که هستن چجور ظرف علم میخواد قرار بگیره و و و هزار تو مسئله دیگه. بعد حالا این چرا اینجوری گفته؟ این آقا چرا اینجوری حرف میزنه؟ اون یکی که میگفت ذرات لایتجزاست، مشکلش این بود که دست و پا قطع بشن، باز من هست. این به خاطر فرار از شبهه آکل و معکول اینو میگه. شبهه آکل و معکول چی میگه؟ معروف به شبهه ابن کمونه. شبهه آکل و معکول اینو میگه، میگه آقا یه انسان مؤمن مرد، اینو خاکش کردن، این موند بدن تبدیل به چی میشه؟ خاک. بعد از 30 سال استخونها هم حتی خاک میشه. از این خاک گیاه رویید، گیاه اومده تبدیل شده به چی؟ اون خاک تبدیل میشه به گیاه دیگه. اون گیاه روی انسان دیگه خورد، شد جزو بدنش. این آقایی که خورده اونو مثلا کافره، بدن یه مؤمن آمد شد جزو بدن کافر. خب خداوند این بدن رو تو قیامت میخواد عذاب کنه یا ثواب بهش بده؟ این شبهه ابن کمون است. بدن خاک میشه دیگه، هر جای کره زمین شما نگاه کنید خاک بنی آدمه، چون این بدن تبدیل به خاک میشه، همین خاک هم میشه گیاه. میاد تبدیل میشه به بدن این آقا. خب این که شما میگید این بدن زنده میشه، این بدن اومده جد جزو این، خداوند اینو چیکار میخواد کنه؟ ثواب بده یا عذاب کنه؟ اینا هم برای اینکه از این شبهه فرار کنن گفتن نه، همه بدن که نفس نیست، یه ذرات اصلی تو منی هست که اونا دیگه تبدیل به خاک نمیشه. حالا این از کجاشون در آوردن من نمیدونم، از کجا تحقیق کردن فهمیدن. که اعضای اصلیه که تولدش از منیست اونا حفظ میشه، اونا باقی میمونه، به خاطر اون شبهه ابن کمونه. که شبهه ابن کمونه رو هم که قبلا باز گفتیم، بعدنم انشاءالله باز پیش میاد بحثشو میگیم چیه داستان. نظریه بعدی میگه نفس عبارت از مزاج است. مزاج چیه؟ عناصر وقتی با هم ترکیب میشن، گاهی وقت با هم مخلوط میشن. مخلوط شدن غیر از ترکیب شدنه. وقتی ترکیب میشن مزاج خاصی پیدا میکنن. یعنی چی میشن؟ ببینید، ما یه مش عدس رو با یه مش لوبیا قاطی میکنیم، اینا با هم چی میشن؟ مخلوط میشن، اما ترکیب نمیشن. که ترکیب مال وقتیه که صورت خودشون رو از دست میدن، یک صورت جدیدی پیدا میکنن. مثلا آهن و کربن، این دوتا وقتی با هم ترکیب میشن یه مزاج خاصی پیدا میکنن به نام فولاد. میشه فولاد، یعنی یه چیز دیگه ای میشه. بدن ما خیلی موادی با هم ترکیب شده اند که شده این مزاج انسانی. این مزاج انسانی رو درست کرده. اینا میگن نفس همون مزاجه. صورت این مزاج به هم بریزه انسان میمیره، یعنی انسان مرده است. نفس هم میگن نفس همون مزاجه. یعنی چیزی جز این بدن قائل نیستن. حالا یه موقع قلبو میگه، یه موقع مغزو میگه، یه موقع مزاجو میگه. منظورش اینه که میخواد بگه مادیه. مزاج ها هم باز با هم متفاوته ها. مزاج گرم داریم، مزاج سرد داریم، مزاج مرطوب داریم، مزاج خشک داریم، مزاج معتدل داریم. ولی کلن اون مزاج اصلی انسانی رو میخواد بگه. که وقتی ما استدلالات تجرد نفس رو خونده باشیم، که بعدنم باز میخونیم، میبینیم همه اینا باطله. هفت، نفس همان روح حیوانی است که ذکرش گذشت و این رأی قریب به قول کسانی است که میگوین نفس جسمیست لطیف و در بدن سریان دارد، مانند سریان گلاب در گل و روغن در کنجد. شما دیدید کنجد وقتی فشار میدن روغنش در میاد دیگه. این روغن کجای کنجده؟ همه جای کنجد. سریان داره در کنجد، تو همه ذراتش هست. یا گلاب رو وقتی از گل میگیرن، گلاب کجای گله؟ در تمام گل هست. میگه نفس هم اینجوریه. نفس یه چیز لطیفیه که تو تمام بدن سریان داره و همان روح حیوانی است. اینجا که میگن روح حیوانی، باید به این نکته توجه داشته باشیم. ما در مباحثی که گذشته اثبات کردیم که حیوانات هم نفوس مجرد از ماده دارن. حیوانات هم به خاطر داشتن علم و ادراک شعور دارن، ادراک دارن. ادراک کلن تجرد میخواد. حیوانات هم نفس مجرد از ماده دارن، که شیخ الرئیس در اواخر عمر، یعنی در اشارات که آخرین کتابشه، قائل میشه به تجرد نفس حیوانی. ویلا قبل از اون نفوس حیوانی رو، روح حیوانی رو یه چیز جسمی میدونستن، یک جسم لطیف که در بدن ساری و جاریه، مثل روغنی که تو کنجده. گفتن یه همچین چیزیه، یعنی اینا هم فهمیده بودن نفس چیزی جز بدن باید باشه. اینا متوجه شده بودن نفس چیزی غیر بدن باید باشه، اما اینکه چیه نمیتونستن متوجه بشن. نفس همان روح حیوانی است که ذکرش گذشت، و این رأی قریب به قول کسانی است که میگویند نفس جسمی است لطیف و در بدن سریان دارد، مثل یه بخار لطیفی که در بدن حرکت کنه، یا مثل اون گلابی که در گله، یعنی جسم، باز جسم در جسمه، در حالی که ما نفس رو مجرد میدونیم، مثلا مجردی که تعلق داره به بدن. هشتم، نفس عبارت از آب است. چرا آب؟ چرا میگن نفس آبه؟ اینها میدیدن که آب ماده حیاته، هر جا که آب هست حیات هست. عرب اصلا به ماهی میگه چی؟ حوت. حوت از حیاته، زندگی. حوت یعنی زندگی. چرا میگه زندگی؟ چون تو آبه. میگه این اصلا خود حیاته. آب هم مایه حیات هست، ولی اینا چون میدیدن این آب باعث حیاته، میگفتن پس اون نفس باید آب باشه. مخصوصا که آب حالا یه مقدار لطیفتر از خاکه، آب لطیفتر از خاکه، به خاطر این مطلب رو میگفتن. خب نه، نفس آتش یا حرارت غریزیه است. ادهی هم میگفتن نفس آتشه. چرا؟ چرا نفس رو میگفتن آتشه؟ چون همه ما در وجودمون آتش داریم، همه ما در وجودمون آتش داریم. کجاست این آتش؟ در همه بدن سریان داره. شما بدن چند درجه حرارت داره؟ 37 درجه حرارت داره بدن شما، در حالی که بدن میت این حرارت رو نداره. این حرارت از کجاست؟ یه آتشی باید باشه این حرارت رو تولید کنه. میدیدن انسان زنده بدنش حرارت داره، میگفتن پس این نفس باید یه چیزی از جنس آتش باشه، یک چیزی از جنس آتش باشه. مخصوصا که موجودات زنده همه این حرارتو دارن، و از طرفی آتش باز لطیفتر از خاکه، لطیفتر از آبه. میگفتن نفس باید یه چیزی از جنس آتش باشه. تو این عناصر، اون عناصر چهارگانه‌ای که قائل بودن قدیم، آب و خاک و باد و آتش، چهار تا عنصر اصلی قائل بودن. میگفتن همه عالم از اینا به وجود آمده، این چهار تا عنصر. چهار تا ماده اصلی. حالا نفس کدوم یکی از ایناست؟ میگفتن آتش باید باشه. که البته حرارت غریزی در وجود انسان هست، که قدما اینو میگفتن آتش الهی، آتش آسمانی، چون وجود ما گرمه، داغه. این گرما و داغی از کجاست؟ ولی این نیست که نفس آتش باشه. حالا شاید میخواستن تشبیه کنن که موجود مجرد رو معرفی کنن، گفتن یه چیزی مثل آتیشه، اگه منظورشون این بوده باشه که اون تجردش رو میخواستن مطرح کنن. و الا نفس آتشه، این که باطله. دهم، نفس همان نفس هست. نفس همون نفسی که میاد و میره. عجب، آخه این هوایی که اکسیژن میره تو ریه میاد بیرون چجور نفسه؟ اینا میبینن همه موجودات زنده تنفس میکنن، اکسیژن میخوان. گفتیم چهار تا عنصر، خاک و باد و آب و آتش، که این نفس چی میشه؟ همون باد. گفتن عنصر باده. باد یا هوا موجودیه دیده نمیشه، همه جا هست، و شاید هم منظورشون دقیقا همین هوا رو نمیخواستن بگن. شاید میخواستن اون تجرد نفس رو بگن. میدیدن تو این عناصر دیگه مثل هوا چیزی لطیفتر از هوا نداریم، توی عناصر چارگانه، که میگفتن نفس همون هواست. یازدهم، نفس خداوند باریست، تعالی عما یقول الظالمون. گفتن نفس همون خداست. یعنی چی نفس همون خداست؟ اینا چی میخوام بگن؟ شما در شرح، همین شرح که میخونید، نظریه فلاسفه یونانی رو دقت کنید توش، اونایی که ارسطو میاره نظریات رو، در اون جایی که صحبت از مبدأ میشه، مبدأ اول، مبدأ اول یعنی خداوند، ببینید چیا گفتن. بعد اون موقع است که انسان قدر قرآن رو میفهمه، قدر این دینی که خاتم انبیا برا ما آورده رو میفهمه، که اونا در مورد خداوند چی قائل بودن اصلا، چی میگفتن در مورد خدا، که حالا با دقت مطالعه بفرمایید این شرح این عین رو، نظریات رو، ببینید چیا ابراز میکردن. اما یه چیزی هست، اونهایی که میگن نفس خداوند باری تعالی است، به یه وجهی ممکنه منظورشون این بوده که نفس از جوهره این عالم نیست. نفس از جوهره این عالم نیست. نفس از انوار الهیه. نفس حقیقتی الهیه. اونا که میگفتن نفس خداوند باریست، اگه فیلسوف باشه، دانشمند باشه، بالاخره اونقدر عقل داره که نفس این آقا چجور خداست. نفس که خدا نمیشه، پس این چی میخوا بگه؟ نفس همون خداوند باری تعالی است. میخواد بگه نفس از سنخ این عالم نیست، که بعدن حالا در مباحث تجرد نفس که پیش آمد میبینیم که نفس واقعا در تجرد تام داره، حتی وحدت ذلیه داره که مظهر خداونده. که در مباحث عرفان این نظریه به شکل دیگه مطرح میشه، در مباحث عرفانی نه در فلسفه، باز یک شرح دیگه این کلمه پیدا میکنه که باید در جای خودش بحث بشه، که در حدیث قدسی هم حالا عبارت درستش چی باشه تو ذهنم بیاد، که حق تعالی میفرماد که ای فرزند آدم، ظاهر تو از خاک است و باطن تو من هستم. و باز حدیث امام صادق علیه السلام که کنانی قدیمون و عیانی حادث، اون حقیقت من قدیمه، یعنی حادث نیست، مادی نیست، از جنس عالم حادثات نیست، یه چیزی ورای این هاست. اینا هم که میگن نفس خداوند باری تعالی است، منظورشون نیست که نفس خداست. عرض کردیم میخوان بگن یه چیزی از جنس انوار الهیه، منتها گفتم اون بیان و اون پیاده کردن مطلب خیلی مهمه. 12 نفس عبارت از ارکان 4، همون آب و خاک و باد و آتش، که اینا اجتماع کنن با هم ترکیب بشن که مثلا بشن نفس. نفس 13، نفس صورتی نوعیه است که به ماده بدن قائم و با آن متحد می باشد و این مذهب طبیعیان است. البته همه اینا هم که گذشت اکثرش مذهب طبیعیون بود، طبیعیون در مقابل الهیونن، کسانی که قائل به خدا نیستن، میگن همین طبیعت فقط. ما خود طبیعت هم درک نمی کنن آخه، که خود این طبیعت چیه حالا؟ علی حال صورت نوعی چیه؟ صورتی که یک نوع از انواع به اون متحصل میشه، مثل صورت انسانی. صورت انسانی، یا بفرمایید صورت مثلا شیر، صورت نوع شیرها، صورت اون هیئتی که مواد به خودش میگیره که اون ماده، اون مواد میشن انسان، اونو بهش میگن صورت نوعیه، صورتی که اون نوع رو حاصل میکنه، یعنی به ماده تنوع میبخشه، نوع میبخشه به ماده. مثل صورت انسانی، صورت بقری، صورت شجری و بقیه موجودات، انواع موجوداتی که هستن. که این صورت به ماده بدن قائمه، چون این ماده بدن نباشه این صورت دیگه نیست دیگه. در خارج اگه ما ماده رو از بدن انسان بگیریم دیگه صورت انسانی نیست میشه. اینا میگن نفس همین صورت نوعی است که قائمه به این بدنه، یعنی همون مطلبی که بالایی ها میگفتن، حالا به نحو دیگه است. با این ماده بدن متحده. ببینید موادی که در بدن ما هست باید یک شکل خاصی بگیرن به خودشون تا انسان بشن. اگر این مواد یه صورت دیگه به خودشون بگیرن مثلا میشن گرگ، اگه یه صورت دیگه به خودشون بگیرن میشن تمساح. اینا اون صورتی که انسان از او حاصل میشه، یعنی اون مواد با ترکیب اون صورت انسان به وجود میاره، میگن اون نفسه. نفس اونه که همین ماده بدنه، همین ماده طبیعیه، صورتیه که این ماده طبیعی به خودش گرفته. یعنی باز قائلن که نفس همون چیه؟ ماده است. چهاردهم، نفس عبارت می باشد از جوهر مجرد که به ذاتهی از مقارنت ماده جسمانی منزه است. نفس یک جوهر، یه حقیقتی که مجرد از ماده است. مجرد از ماده است یعنی مادی نیست. مادی نیست یعنی طول نداره، عرض نداره، عمق نداره، ارتفاع نداره، سنگینی نداره، این خصوصیات ماده رو نداره و قرین ماده هم نیست. ببینید ما مجرد داریم، مجرد مقارن داریم و مجرد مفارق. مجرد مقارن یعنی قرینه. مثل چی؟ مثل الکتریسیته ای که تو سیم برقه. الکتریسیته مجرده یا مادیه؟ الکتریسیته مادیه یا مجرده؟ الکتریسیته مجرد مقارنه، مجرده ولی مقارنه، چون قرینه، چون جا داره. الکتریسیته تو سیمه، بیرون از سیم نیست. اما نفس مجرد مفارقه، به ذاتهی از مقارنت ماده جسمانی منزه هست. نفس تو بدن ما نیست که بگیم خب طرف انگشتش قطع شد، نفس انگشتش چی شد مثلا؟ نفس تو انگشت نیستش که، تو بدن نیست که، تعلق به بدن داره. مجرد مفارقه، نه مجرد مقارن. و از صفات اجسام، صفات اجسام رو هم نداره، منزه از صفات اجسامه، از وضع و عین و جهت و شکل و مقدار. اجسام این خصوصیاتو داره، این اعراضن دیگه، وضعش، عین کجایی، جهت کدوم طرف ایستاده، شکلش، مقدارش. مواد همه اینا رو دارن، شکل دارن، مقدار دارن، جهت دارن، کدوم جهت ایستادن، کجا ایستادن. اما نفس هیچ کدوم از اینا رو نداره، چون مجرده. یه مثال بزنیم برای تقریب به ذهن، داریم مثال میزنیم. ببینید میگیم دو دوتا چهار تا، دو تا چهارتا حقیقتی هست یا نه؟ مسلمه دیگه، حقیقته. اما این دو تا چهارتا کجاست؟ میگیم آقا کجا نداره اصلا؟ میگیم مگه دو تا چهارتا درست نی، حقیقت نیست؟ میگه چرا؟ میگه خب کجاست پس این دو تا چهارتا؟ چه شکلیه؟ چند کیلوه؟ میگیم این صفات به این نمیرسه چون یه معناست. خب چون یه مجرده، معنای مجرده. حالا نفس نمیگیم مثل اون دو تا چهارتاست. نفس شعور، علم، آگاهی اون منه. اما موجود مجرد جا و مکان و اینا نداره. چون الان تعلق به بدن داره، من میگم من اینجا هستم. و الا حقیقت نفس، حقیقت نفس جا، مکان، زمان اینها نداره اصلا. حالا این مباحث رو بعدن به صورت مبسوط بحث میکنیم پیرامونش. و آن را به بدن مادی کثیف تعلقی است. کثیف در اصطلاح فلسفی چیزی که تکاسف داره، فشرده است. در مقابل چیه؟ در مقابل لطیفه، که لطیف بساطت داره. خب اون نفس به بدن مادی که کثیفه تعلق داره، به تعلق تدبیر و تصرف. تعلق چجور تعلقی داره؟ ما انواع و اقسام تعلق داریم، مثل تعلق عاشق به معشوق. عاشق و معشوق چجور تعلق دارن به هم؟ انگار یک مغناطیس اینا رو میکشه طرف هم. یه تعلقی هست بینشون، یه علاقه، یه علقه‌ای هست. حالا مادی هم حساب کنیم، مغناطیس. مغناطیس با آهن تعلقی دارن، یک چیزی بین اینها جریان داره. نفس با بدن تعلقی داره که تعلق تدبیر و تصرفه. نفس بدن رو تدبیر میکنه و در اون تصرف میکنه. شما وقتی دستتو حرکت میدی، نفست داره این دستو حرکت میده، و الا انسان مرده همین دستو داره اما حرکت نمیکنه. تصرف میکنی در بدنت، بلند میشی، مینشینی، یه سری حالا اون چه حرکاتی ازش. و همین که تدبیر میکنه که حیاتی که در وجود در بدن ساری و جاریه به تدبیر نفسه، که از جهتی چون تعلق ملک است به مدینه، مثل تعلق پادشاه به شهر. پادشاه چجور در شهر تصرف میکنه، تدبیر میکنه. و از جهتی چون تعلق عاشق است به معشوق، نفس عاشق بدنه. نفس عاشق بدنه یا بدن عاشق نفسه؟ بگید ببینم. کدوم عاشق کدومن؟ علکی نگید، یه استدلال باید بیارید. عاشق کدومه؟ نفس عاشقه. به چه دلیل؟ باریکلا، چون نفسه که ادراک داره. اگه تعلقی هست مال نفسه، این نفسه که ادراک داره که عشق بورزه. ولی ماده که ادراکی نداره که بخواد عاشق بشه مثلا. و از جهتی دیگر مانند تعلق باری تعالی به عالم. تشبیه داریم میکنیم که خداوند چجور متصرفه در این عالمه، ربوبیت میکنه این عالمو. مثل همون جوری که نفس بدن رو داره ربوبیت میکنه. البته ربوبیت خداوند فوق اینها، داریم تشبیه میکنیم. یه حق چو جان است و جهان چون کالبد. حق چو جان است و جهان چون کالبد. کالبد از جان پذیرد نیک و بد. نفس سلطان قوای حسیه، از مدرکه و محرکه و جز آن است. سلطان همه قوای حسی، احساسات ما نفسه. احساس گرسنگی، احساس خواب، احساس تشنگی، احساس تنفر، تمام این احساسات سلطانش نفسه. نفس اینا رو احساس ادراک میکنه، چه محرکه چه مدرکه. محرکه و مدرکه چیه؟ یه موقع شما یه چیزی رو از بیرون درک میکنی، یه موقع در بیرون اعمال میکنی، راه میری، حرف میزنی. چه اونی که ادراک میکنی از خارج، چه اونی که به خارج اعمال میکنی، رئیس قوای سلطانش نفسه. این عبارت رو میخواییم تموم کنیم، ببخشید طول کشید مقدار، این عبارت به سرانجام برسه. حیات و عمر بقای تعلق این جوهر مجرد به آن هیکل حسی است. تا موقعی که این نفس مجرد به بدن تعلق داره، حیات هست. یعنی اون من همیشه هست، با مردن این من از بین نمیره، منتها این بدن رو دیگه کار نداره. مثل یه سلطانیه که از کشور خارج بشه، برای کشور دیگه سلطنت کنه. و مرگ قطع آن، قطع این تعلق میگن مرگ. و این مذهب حکمای الهی و عرفا و اکابر صوفیه و ارباب کشف و اهل اشراق میباشد. و مبنای رأی محققان متکلمان است. اون متکلمانی که اهل تحقیقن، مانند محقق نصیرالدین محمد طوسی و امام فخر رازی و غزالی و دیگران. در تأیید این معنا اشارات نفسیه و تنبیهات مصطفویه، یعنی روایات نبوی وارد شده، و آیات قرآنی نیز مفهم آنند. آیات قرآنی هم همینو تفسیر میکنند. پس در این روزه به ابطال بعضی از مذاهبی که زگشت به اجمال و تفصیل متعرض میشویم، که حالا اونجا بحث میکنه. خب حالا این نظریاتی بود که انشاءالله در جلسات بعد بحث دیگه ای داریم که اونجا انشاءالله پیرامونش بحث میکنیم. وقت گذشت، به ینبول حیاتمون هم سر نزدیم. انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. یا ارحم الراحمین.